بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چند مسئله داریم در ادامه بحث نفقات زوجه که مسائل ساده‌ای هستند و باید زودی از آنها بگذریم. گاهی یه مسئله است، یک هفته باید روش توقف کنیم و تمام جوانبش رو ببینیم. گاهی هم چند مسئله رو میشه در یک روز بحث کرد و گذشت. این دو سه مسئله که میخوانیم مسائل ساده‌ای هستند که از بحث‌های گذشته معلوم شد، منتها یک ریزکاری‌هایی دارن که اونها رو هم من اشاره میکنم و رد میشیم. مسئله 11 و 12 و 13 و 14 از این قبیل هستن که خود با سرعت وارد بشه. مسئله 11 عبارت امام قدس سره مفصله. خلاصه‌اش این است که در صورتی که زوج نفقه چندین روز رو به زوجه بدهد، نفقه یه هفته یه ماه، چرا؟ برای اینکه دلش میخواست یه جا بده، یا مسافر بود یا بعضی ها معمولشون هست میان همون موقعی که شهریه رو میگیره یا حقوق رو میگیره اول ماه میده دست همسرش برای اینکه ولخرجی نکنه، بدون هرچه هست همینه تا آخر باید برسونه، داد نفقه دست اون و این چند حالت داره. یه حالت این است که این نفقه که داده بود بعد از این یه هفته و یه ماه دست نخورده باقی ماند به خاطر اینکه زوجه از مال خودش خرج کرده بود، حقوق میگرفت، از حقوق خودش خرج کرد. یا شوهر مسافرت کرده و به اذن شوهر خانه پدر بود، نفقه زوج دست نخورده باقی ماند در حالی که از مال خودش یا مال پدرش زوجه خرج کرده بود. نه طلاقی، نه فوتی، نه نشوزی. در اینجا حکم شرعی مطابق بحث‌های سابق چیه؟ زوجه مالک می شود. رو مبانی سابق دیگه بر نمیگردیم به اون مبانی. بنابر مالکیت زوج لنفقه یکی از آثار واضحش این است که اگر زوجه آن را مصرف نکرد به دلیل مال دیگر یا ضیافت عند الوالد یا به هر دلیل دیگر، این ملک اوست و حق استرداد زوج ندارد. زوج حق نداره بگه حالا که خرج نکردی بیار تحویل من بده. این صورت اولای مسئله. صورت دوم این از تقتیر بر نفس میکنه زوجه، وقت میگیره در خرج کردن. به جای تومن 5 ریال خرج میکنه و بر اثر صرف جویی ها آخر کار اضافه میاره نصف نفقه اضافه مان، نه اینکه نفقه زیاد بود. این آمد زهد معابانه خرج کرد و اضافه آورد. در اینجا باید بگیم مال کیست؟ بازم باید بگیم مال زوجه است. چرا؟ به علت این که مقدار نفقهی که داده زائد بر حقش نبوده، این صرف جویی کرده به نفع خودش. اینا همش آثار ملکیت ها. اگر مسئله اباحه تصرف بود، اینا باید برگرده به زوج. اباحه تصرف بود و تصرف نکردی، خب نکردی برگرده به زوج. اما ملکیت بوده که خاصیتش این است، اضافه باقی مانده مال زوجه است و زوج حق استرداد نداره. من یه استثنایی اگر نظر مبارکتون باشه به این زدم. عرض کردم اگر به قدری صرف جویی کند که لا یقیم و صلبه ها، دیگه نمیتونه درست راه بره، چوب خشکیده میشود، دیگه از تاب و توان میفته، اینو ما نمیتونیم بگیم این کار درستی کرده است و مالک است. چرا؟ این چراشو گفتم، تکرار میکنم، اینجا یه نوع مالکیت مشروطه، تملیکه، اما تملیکه به شرط این که به مقدار لازم مصرف کنی. صرف جویی یه مطلبه و به مقدار لازم مصرف نکردن مطلب دیگری است. به مقدار لازم مما یقیم و صلبه ها، تو روایت این تعبیر بود، چندین روایت بود، این برای اقامه صلبه اوست. اگر اینا را همش داره صرف جویی میکند و پس انداز میکند و دیگه کمر نمیتونه راست کنی در این خانه، لاغر شده، فردا ممکنه مریض بشه، ما نمیتونیم بگیم این حق همچین صرف جویی داری. چرا؟ مالکیت نبود. چرا؟ مالکیت نمیشه مشروط باشه. من اینو تملیک کنم قضایی رو به شما بگم به شرط اینکه خودتون بخوری، اشکالی نداره. هدیه برای شما بیارم بگم به شرط اینکه خودتون مصرف کنی. اینم یه مقدارش مشروط است، اون مقدار رو باید صرف کنه، اگر نکنه زوج حق استرداد داره. خب این دو صورت واضح بود. صورت سوم یک کمی بحث داره و آن این است که اگر در این وسط طلاقی واقع شد، هر یه ماه بهش داده، در وسط ماه زن رو مطلقه کرد، یا نشوزی واقع شد، یا احدهما از دنیا رفتن، یکی از اون دو به رحمت ایزدی پیوست، آیا تمام اون چرا بهش داده بود ملک زوجه است یا اضافات رو باید برگردانه؟ آیا تمام ملک زوجه است یا باید اضافات برگرده؟ نسا خیال میکنه جوابی ساده است، خب باید برگرده. نه، سه قول در اینجاست. قول اول این است که اضافات بر میگرده مگر اون چه مربوط به نفقه یومه، اون روزی که طلاق واقع شد اون روز نفقهش بر نمیگرده، حالا وسط روز باش. چرا؟ چون فی صبیحت کل یوم مالک میشه، در صبیحه یوم مالک شد، وسط روز هم اگر طلاقی واقع بشه مال اون روز بر نمیگرده، اما بقیه بر میگرده. حالا اقوال دارم میگم، قول اول این شد که تمام اضافات برگرده الا ما یتعلق به نفقت ذلک الیوم، چون فی سبیحتها مالک شده بود. این رو مرحوم شیخ الطائفه و غیرش گفتن. شیخ الطائفه در کجا گفته؟ شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد ششم صفحه 10، مبسوط جلد 6 صفحه 10، ایشون گفته نفقه یوم بر نمیگرده. غیر او هم، حالا غیر کیه، فقط اشاره کردن. صاحب جواهر هم در جواهر از علامه در قواعد این قول رو نقل کرده، علامه هم گفته مال اون روز بر نمیگرده. جواهر جلد 31 صفحه 344، جلد 31 جواهره که از علامه در قواعد، طبقه یک روز. ولی اگر طلاق زور واقع شد، البته بعضی ها مثل علامه بین طلاق و فوت و نشوز و این هم یه خود فرق گذاشتن. حالا من به صورت اجمالی دارم نقل میکنم، خلاف نباشه. بنابراین قول اول اجمالاً از شیخ طوسی و از علامه و از بعضی دیگر نقل شده که اینها گفتن تمام نفقه باقی مونده باید برگرده، الا اونی که متعلق به یوم بوده اون مال یوم بر نمیگرده. چرا؟ چون همه گفتن فی سبیحت کل یوم مالک میشه، سبیحه که مالک شد دیگه بر نمیگرده. منظور از طلاق، طلاق بائنه، طلاق رجعی که نفقه داره. اذا کان طلاق بائنن، تصریح هم کردن ظاهرن بعضی ها به طلاق بائن. و اما قول دوم این است که تمام برگرده، حتی نفقه یوم هم با تجزیه بشه. اگر بعد از ظهر طلاق واقع شد، صبحانه و نهار نوش جانش، اما شام دیگه در کار نیست. چرا؟ چون طلاق طلاق با اینه. البته انسان دلش نمیخواد تو این جزئیات وارد بشود و مطلب خشخاش بذاره. مسائل حقوقی مسائلی است، مسائل اخلاقی مسائل دیگر. از نظر اخلاقی نباید این سختگیری ها بشه. اون دو مسائل حقوقی حرفا رو نمیفهمه، جداست از مسائل اخلاقی. بعضی ها نهان ایراد کنن شما در فقهتون چقدر سختگیری میکنید، یه حرفا چیه، مردم یه حرفا رو نمیزنن، تعجب میکنن. بگیم بله از نظر اخلاقی تو یه ماه دیگه هم این خانه بمونه تا اوضاع احوال چیز بشه، حرفی نیست. اما از نظر حقوقی ما داریم بحث میکنیم حقی داره یا نه. این قول دوم که به کلی برمیگرده از زمان حصول طلاق یا نشوز یا وفات، این قولی است که صاحب جواهر خودش پذیرفته، ایراد میکنه. تصریح به احسان دیگه، میده حق و حقوقش، تصریح به احسان این است حق و حقوقش بده، خداحافظی هم بکن، قرآنی هم بیاد، از زیر قرآن ردش کن. بله، اینو صاحب جواهر در همون آدرسی که داریم دادیم میگه. و اما قول سوم قول عجیبیه، وان این هست هیچ چیش بر نمیگرده، در میان خاصه همچین قولی نیست، در میان عامه فقط ابو حنیفه و ابو یوسف که از شاگردان ابو حنیفه است طرفدار این قول شدند. و گفتم که
بر نمیگرد.
چرا؟ چراش هم این است که میگن نفقه هبتون او سله، یا هبه است یا سله است، سله و هبه شبیه همه. بنابراین چیزی که انسان به زوجش وقت اینا هبهی به زوجه هم قابل بازگشت نمیدونه ابو حنیفه. ما هبهی به ذوی الارحام رو میگیم قابل بازگشت نیست. هبهی زوج و زوجه اگر قوم خویش یک دیگر نباشن قابل بازگشته. ابو حنیفه میگه قابل بازگشت نیست هبهی به زوج و زوجه. نفقه هم که هبتون اوصله فلا یعود و هر چی داده بر نمیگرده. ولیکن محمد، ظاهرا منظور از محمد شافعیه. اسم شافعی چیه؟ محمد ابن ادریس شافعی. میگه محمد و باقی الائمه اینا گفتن نه بر میگرده. چرا؟ برای اینکه سلوه بینی شبیه اجرته، شبیه اجرته. اگر کاری نیمه کاره بشود اجرت تجزیه میشه نمیشه؟ ولو اجرت نیست اما شبیه اجرته. و چون شبیه اجرته شما اجیره اگر بیارید نصف عمل انجام بده به هر دلیلی تجزیه بشود، خب میگید باید اجرت هم تجزیه بشه. ولو نصف روز کار بکنه نصف دیگرشو باید برگردونه. میگه تا زور کار کردی باران آمده دیگه نمیشه کار کرد، نه تو مقصری نه من مقصرم، بیا نصف اجرت رو بگیر خداحافظ. اینجا ما همینه، همینه. خب این اقوال عامه رو ما از کجا نقل کردیم؟ از کتاب الفقه الاسلامی و ادلته جلد 10 صفحه 6 و 7. نویسندش هم میدونید، وهبه بهاء دوچشم از زهیلی بهاء جیمی از علمای سوریه است، از معاصرین. این کتاب رو خوب جمع آوری کرده، الفقه الاسلامی و ادلته. خود این نویسنده این کتاب آخرین بحث میگه مختار منم، همون قول دومه نه قول ابو حنیفه. و هو المختار عندي، مختار عندي همون قول دومه. خب پس مسئله ذات اقوال ثلاثه شد. عرض کردم که علامه تفصیلی بین بله اشاره کردم که علامه تفصیلی بین ناشزه و بین وفات و طلاق میده. اگر اون رو هم علامه در قواعدم اشاره کردم همین بود. اگر ما بیایم اون رو هم یه قول بگیریم که فرق بین ناشزته و چیز طلاق و الوفات در ناشده برگرده در اونا بر نگرده، اگر اینم بگیم یه قول چهارمی میشه. ولی این رو ما درجش کردیم در همون قول اول. بسیار خوب، حالا مختار بگیم رحم بشیم. در این مسئله نسی نداریم، منتظر آیه و روایتی در این مسئله باشید نیست. ماهیم و عمومات، ماهیم و اطلاقات. حواستون جمع کنید وارد هر مسئلهی که می شوید، اول برید دنبال نصوص خاصه من الآیات و روایات. نصوص خاصه اگر بود عطب اون باید جلو بروید، اگر نبود برید ببینید عمومات و اطلاقات و ادله عامه و قواعد فقهیه، و اگر قواعدم نبود سراغ اصول عملیه، با آنچه در اصول خوندیم مسئله رو تمامش کنید. خب اینجا باید بریم سراغ ادله. ادله ما میگفت یه نوع در واقع ملکیت مشروط به تمکینه، ما از اینها وارد میشیم. این ملکیت مشروط به تمکین بود. اگر تمکین منتفی شد، حالا یا ناشز است یا فوت یا طلاق با این بردلی، تمکین منتفی شد. اگر تمکین منتفی شد، خب شرط از بین رفت، مشروط هم از بین میره دیگه. ما نمیگیم واقعا اجاره است و، ولی شبیه. جالب این است که در قرآن مجید از مهریه تعبیر به اجوره نشده، حتی در عقد دائم. در عقد دائم در اون آیه احزاب راجع به ازواج النبی یه وقت براتون خوندم، اذا آتیت اجورهن داشت، آتیت اجورهن داشت، که پیغمبر عقد موقت نداشته، عقد دائم بوده. در هر حال در آیات قرآن هم در عقد دائم هم در عقد متعه هر دو تعبیر به اجور شده، ولو اجور واقعی نیست، ولی شبال اجوره. بنابراین باید برگرده. حالا یا بیان اول من رو پذیرید، بگید این تملیک مشروط به تمکینه، تمکین منتفی شده، شرط مشروط هم تملیک منتفی، یا به این بیان بگید، یا به بیان این که شبال اجوره است و اذا کان شبال اجور، باید برگردی. هر دو بیان خوبه برای این. و لازم، هیچ فرقم نیست بین این که قهری باشد. میگن فرق بین قهری و اختیاری هست؟ نه، نشوز اختیاری با طلاق اختیار زوج با فوت قهری مشروط، شرط که از بین رفت مشروط از بین میره به هر دلیلی. بناً علی ذلک مال نفقه یوم هم باید بگیر، نسبت به یوم هم همین حق با صاحب جواهره. چرا؟ به علت این که شرط در نیمی از نهار بوده و در نیمی از نهار نبوده. در نیمی از نهار بوده، در نیمی از نهار نبوده، با تجزیه بشه. تمکین متعارف اگر وسط روز، تمکین نیست دیگه، زوجیت از بین رفت. اصلا تمکین زوجیت از بین رفت، نفقه مال زوجیته. بگه زوجیت از بین رفت، زوجیت از بین رفت به طلاق، زوجیت از بین رفت بالوفات، نفقه مال زوجیت. زوجیت پس اگر زوجیت، ما میگیم تمکین یعنی زوجیت، ما تمکین اصلا زوجیت نیست که تمکین باشه. زوجیت از بین رفته، تمکین از بین رفته، اجور از بین رفته، فعلازات تمام. البته از نظر اخلاقی نباید این کار کرد، تأکید میکنیم. این عاشروه بالمعروف که داره، خب باید بالمعروف، معاشرت بالمعروف این است که انسان ملاحظه مسائل اخلاقی رو بکنه و سختگیری در این مسائل نکنه، ولی از نظر حقوقی حکم شرعی این است و بحثی نداره. اجازه بدید من از این مسئله رد بشم. همچین میگن در لیل در نهار
نیست. خب معلوم میشه شما در حقیقت تمکین هنوز که امروزه آشنا نشده. بعد و اما به سراغ مسئله بعد، در مسئله دوازدهم اجازه بدیدم بحثی نداره. مسئله دوازدهم اجازه، در مسئله صورت سوم عرض کردم این که ابو حنیفه گفته است به این که سله است، هبه است، این درست نیست، تملیکه، اجوره، بنابراین حرف او اساس پایه‌ای نداره. این را روشن شد بگذرم. و اما مسئله دوازدهم این است که انفاق علی قسمی، یه وقتی این است که سفره می اندازند و با هم می نشینند و غذا رو می خورند، حالا یه آشپزی دارن آماده می کنه، یا غذای حاضری از خارج می آره، یا غذایی در خانه برای همه اعضای خانواده تهیه شده، بچه ها، مادر، زوج میان دور هم سر سفره می نشینند و غذا می خورند. یه وقت بالمعاکله، معاکله با هم غذا خوردن سر یه سفره، یه وقت نه، این است که هزینه رو به دست زوجه می سپاره. این دو را صحبت این است که زوج مخیر میان این دو رقمه، زوجه مخیر میان این دو رقمه. یا ما ببینیم عرف عادت چیه. از تعبیر امام قدس سره ادهی استفاده می شود که زوج نمی تواند زوجه رو مأمور به یکی از این دو نهر کند. هر دو نهر برای زوجه قابل قبوله. بیاد حتما زوج به زوجه بیگه باید بیای سر سفره با ما غذا بخوری. میگه من نمیخواهم با تو غذا بخورم، واجب که نیست، اجاز تمکین نیست، و اون نفقه منو بده، پول نقد. آیا زوج میتواند زوجه رو مأمور به عهد الوچین کنه، المعاکله، یا نه پرداختن عین نفقه به دست زوجه؟ امام میفرمایند نمیشه و نمیتواند که او را مکلف به عهد الوچین کنه. ولی اگر آمد زوجه نشست و سر سفره غذا خود، واجب ساقط شده. اگر زوجه آمد سر سفره مؤاکله کرد، سقط الواجب، دیگه حق مطالبه به نفقه نداره. اینجا دو تا مطلب، اینجا باز روایت خاص نداریم، ما ایم و قواعد. دو تا نکته هست من بگم این مسئله را هم من تمام کنم، فردا بریم سراغ مسئله 13. من امروز صبح میخواستم نیام برای درس، دیدم این همه آقایون میان، چرا من نیام؟ صبح به زحمت من نماز ایستاده و به زحمت وضو گرفتم، چون کمر درد شدیدی گرفته بودم، آمدم که به شما هم یاد بدم به کمترین چیز و بیشترین چیز درس رو تعطیل نکنید و هر زحمتی هست بیایید حتی الامکان. و اما این دو نکته رو عرض کنم. نکته اول این است که آیا مسئله نفقه انصراف به عرف عادت نداره؟ زوجه بیاد دو پاش توی کفش بکنه بگه آقا من نفقم امروز صبح بهم بده، من نمیخوام امروز زور با شما نهار بخورم، من نمیخوام شام بخورم. در خانواده های ما آیا یه همچین چیزی خلاف عرف عادت نیست؟ آیا نفقه علا نحو عرف عادت نباید باشه؟ زوجه که من نمیدم نهار تهیه میشه بیا بشین بخور. ما بعید میبینیم زوج مخیر بین الوجهین باشد اگر یه وجهش خلاف عرف عادته. شما به زوج میگید آشروهن نبل معروف، دستور میدید با زوجه معاشرت به معروف کن، اما این دستور به زوجه داده نشده، اونم آشر، اونم باید آشروهن نبل معروف باشه، آشروهن بل معروف باشه، یعنی او بیاد از سفره جدا بشه. میدونید غذای سه نفر رو تهیه کردن خرجش کمتره تا بیان دو نفر جدا، یه نفر جدا، این جدا، اون جدا، ای بسا هزینه های بیشتری هم میبره. خلاف متعارف خانواده های ما هست. ما بگیم نه الا بلا مخیر دو پاش توی کفش بکند و غیر از این نمیخواد. آیا انفقو علیه؟ نه، که تو آیه قرآن وارد شده الزام میکنه پول بهش بده. سفره است و همه چیز مرتب است. زوج میگه دیگه چه مرگته، بیا بشین و مشغول باش دیگه، قهر بکنن. این یه نکته که لازم بود عرض کنم. و اما نکته دیگر این است که از عامه که خیلی حرف عجیبی هست، از مسالک جلد هشتم صفحه 468 استفاده می شود که بعضی از شافعیه گفتن اگر سر سفره نشست حقش ساقط نمیشه، این غذا نوش جانش بخوره بعدم نفقش رو بهش بده. حرف عجیبیه، معاکله کرده عشنگ به طور کامل از تمام غذاها خورده و بعدم این نفقش ساقط نمیشه و حق داره مطالبه کنه. اینو شهید ثانی در مسالک از بعض شافعیه نقل میکنه، تو اون کتابهای اهل سنت که دم دست ما بوده یافته نشد که شافعیین میگن، حالا بیشتر بگردیم شاید یافته بشه، ولی شهید ثانی نقل. چرا شو دقت کنین و جوابش چرا؟ برای این که این تطوع سر سفره که غذا میخورن تبرعیه. خب تبرع به این که سفره انداخته و اینم خورده غذا، تطوع و تبرع، تبرعی، تطوعی. کار تبرعی حق واجب رو ساقط نمی کنه. بله خب انفاق یعنی جدا کردن. بله دقت کنید جواب این حرف هم معلومه. انفاق این است که غذای او رو بده، لباس او رو بده، آمده نشسته خورده، دیگه تبرع چی چیه؟ اگر میخواست تبرع کنه میرفت زنان همسایه رو دعوت میکرد بیان سر سفره بنشینن. تبرعی نیست، این چه حرفیه؟ بنابراین لا شک این امام هم که آخر کار یه جمله فرمودن که این که اگر معاکله بکنه حقی ساقط میشه، لعل نظر مبارکشون به نفی همین مطلب باشه که بعضیا گفتن اگر معاکله کنه حقی ساقط نمیشه، میفرماین میشه و باید هم بگن میشه. چرا؟ به علت اینکه انفاق بود، انفاق هم حاصل شد، دیگه تحصیل حاصل هم جایز نیست. فردا میریم مسئله 13 و 14 انشاءالله الرحمن و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.